بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کره شمالی دو موشک دیگر را آزمایش کرد. نخستین پایگاه نظامی فرانسه در کشورهای حوزه خلیج فارس افتتاح شد. گزارشگران بدون مرز از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران خواست به دفاع از آزادی بیان متعهد شوند. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز سه‌شنبه 5 خرداد ماه 1388 خورشیدی و 26 ماه می سال 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عظیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش ها از ایران و جهان به مدت 1 ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را بشنویم از مهرداد سپهری.
عصر بخیر. علارغم محکومیت جهانی آزمایش اتمی کره شمالی در روز دوشنبه، گزارش شده است این کشور امروز نیز دست به 2 آزمایش موشکی زده است. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش کرده است که همسایه شمالیش امروز از سواحل شرقی خود یک موشک زمین به هوا و یک موشک زمین به دریا شلیک کرده است. ساعتی پیش از آزمایش موشکی کره شمالی، شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا آزمایش اتمی روز دوشنبه آن کشور را محکوم کرده بود. نخستین پایگاه نظامی فرانسه در کشورهای حوزه خلیج فارس افتتاح شد. در این باره در همین مجله بیشتر خواهید شنید. گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای سرگشاده از نامزدهای ریاست جمهوری ایران خواسته است که به دفاع از آزادی بیان و مطبوعات و همچنین آزادی فوری 13 روزنامه‌نگار وب نگار زندانی متعهد شوند. در این نامه سرگشاده که روز سه‌شنبه منتشر شده، آمده است که طی 4 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیش از 100 نشریه در ایران توقیف و 100 روزنامه‌نگار و وبنگار محاکمه و زندانی شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیل بیوت، سخنگوی رئیس فدراسیون فوتبال آمریکا، بدون تایید یا تکذیب خبر پیشنهاد انجام مسابقه دوستانه با ایران گفته است تماس فدراسیون‌های مختلف فوتبال برای برگزاری مسابقات احتمالی طبیعی است. آقای بیوت همچنین گفت تا زمانی که به توافقی دست نیافته ایم، هر گونه مذاکره‌ای در حکم گفتگوی داخلی است. پیش از این علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، اعلام کرده بود که آمریکا انجام یک مسابقه دوستانه را به ایران پیشنهاد داده و این پیشنهاد در دست بررسی است. بنابر شماری گزارش‌ها، وبسایت فیسبوک در ایران رفع فیلتر شده است. شبکه اجتماعی فیسبوک در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از روز شنبه 2 خرداد مسدود شده بود، اما از صبح امروز سه‌شنبه به گفته شماری از کاربران در شهرهای مختلف ایران رفع فیلتر شده است. در این باره نیز در همین مجله بیشتر خواهید شنید. آنگ سان سوچی، رهبر اپوزیسیون میانمار، روز سه‌شنبه در اولین شهادت دادگاهی خود در اعتراض به اتهام نقض شدن حکم حبس خانگیش گفت که از قانون تخطی نکرده است. رهبر اپوزیسیون میانمار و برنده جایزه نوبل صلح که در صورت محکومیت با 5 سال زندان روبروست، 3 هفته پیش متهم شد که با راه دادن میهمانی آمریکایی به خانه‌اش از مقررات بازداشت خانگی سرپیچی کرده است.
همکارم مهرداد سپهری بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اکنون نگاه میاندازیم به آنچه در مجله شامگاهی امروز داریم. افتتاح نخستین پایگاه نظامی فرانسه در کشورهای خلیج فارس. از زندگی تا مرگ تنها 12 ساعت. آیا سحرگاه فردا آخرین سحرگاه عمر کوتاه محمد رضا حدادی است؟ ساعت عمر این نوجوان تا سحرگاه فردا چگونه می گذرد؟ بازجویان نیز از اتهام جلوه جواهری بیخبرند. جلوه جواهری 3 هفته در بازداشت و بازجویی، بی اتهام بی احضار. آخرین خبرها از انتخابات تا این ساعت. میرحسین موسوی و مسائل قومی و زبانی. مهدی کروبی و دعوت از راضیان و ناراضیان به رأی دادن. در روزنگار انتخابات. پس از 2 روز فیلترینگ، سایت فیسبوک دوباره آزاد شد. و برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای درباره انتخابات در ایران در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. همان گونه که در خبرها از مهرداد سپهری شنیدید، فرانسه برای نخستین بار پایگاه نظامی در کشورهای حوزه خلیج فارس راه اندازی کرد. این پایگاه امروز با حضور رئیس جمهوری فرانسه در امارات متحده عربی افتتاح شد. این پایگاه دارای 500 نفر نیروی نظامی و همچنین مراکز دریایی، هوایی و آموزشی است. سام هدا، خبرنگار رادیو فردا در دبی که در محل برگزاری مراسم افتتاح حضور داشت، جزئیات بیشتری را با ما میگوید.
صبح امروز آقای نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، در حضور ولیعهد امارات، ولیعهد ابوظبی و فرمانده کل قوای امارات، پرچم فرانسه را بر فراز پایگاه دائمی این کشور در ابوظبی به اهتزاز درآورد. در این پایگاه در حال حاضر 4 کشتی جنگی پهلو گرفتند و قرار است که حدود 500 نظامی فرانسوی در آن مستقر شوند. آقای سرکوزی در سخنرانی که به همین مناسبت در هتل امیرس پالاس ابوظبی انجام داد، به نقشه راه برای همکاری استراتژیک با امارات اشاره کرد و گفت که در زمینه‌های اتمی، نظامی و اقتصادی با کشور امارات همکاری خواهد کرد. او خطاب به ولیعهد ابوظبی و فرمانده کل نیروهای نظامی امارات گفت که فرانسه در کنار امارات خواهد ایستاد. البته آقای سارکوزی در سخنرانی خودش سعی کرد که این اتحاد با امارات رو علیه هیچ کشوری قلمداد نکنه و گفت که هدف اصلی این اتحاد برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه است که به گفته او سلسله اعصاب جهان رو تشکیل میده. این اولین پایگاه فرانسه هستش که خارج از آفریقا برپا میشه. تاکید داشت که این هیچ رقابتی رو با جیبوتی، پایگاه دیگه‌ای که فرانسه در آفریقا داره، نخواهد داشت. از جمله موضوعات دیگه‌ای که بهش اشاره کرد، مسئله اختشاشی است که در بازار نفت در حال حاضر وجود داره و قیمت‌ها نوسان می‌کنه و او این نوسانات رو اصلا به نفع اقتصاد جهانی ندونست و گفتش که باید یک ثباتی در بازار نفت برقرار بشه. آقای سارکوزی قراره که همکنون برای افتتاح مجموعه ای از موزه سوربن که در ابوظبی قرار برپا بشه این محل بره و بعد از اون در ساعت 4:30 بعد از ظهر امارات رو ترک خواهد کرد.
گزارش سام هدا را از دبی میشنیدیم درباره افتتاح پایگاه نظامی فرانسه در حوزه خلیج فارس.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
تنها 12 ساعت از عمر کوتاه محمد رضا حدادی باقی مانده است و هنوز 1 ماه از اعدام دلارا دارابی، دختر نوجوان در زندان رشت، نمی گذرد که از شیراز خبر می رسد نوجوان دیگری روز چهارشنبه فردا در زندان شیراز به دار آویخته می شود. او که به گفته وکیل مدافع پروندهش در 15 سالگی به ارتکاب قتل متهم شده، به رغم همه اعتراضهای جهانی و حقوق بشری، تا ساعتی دیگر به چوبه دار سپرده می شود و همه اینها در حالی است که به گفته محمد رضا حدادی و وکیل مدافع او، حلقه گمشده ای در پروندهش وجود دارد که می تواند به قیمت مرگ یا زندگی او تمام شود. گزارشی از نیوشا بغراتی.
محمد رضا حدادی حدود 15 سال داشت که در اطراف شیراز دستگیر و متهم به روبودن و قتل یک راننده تاکسی به نام محمد باقر رحمت شد. او که همراه با 3 تن دیگر به اتهام این قتل دستگیر شده بود، در ابتدا به قتل اعتراف می‌کند، اما پس از مدتی اعتراف خود را پس می‌گیرد. او می‌گوید که قربانی یک دسیسه شده است. محمد مصطفی، وکیل مدافع محمد رضا حدادی:
وقتی محمد رضا دستگیر می‌کنن، ایشون به دلیل سن پایینی که داشته
توی اداره آگاهی تحت دستیر صحبت‌های متهمین دیگه و فریبایی که اونا میزنن، از جمله این که ایشون رو به گونه ای ترغیب میکنن، تحریک میکنن و ایشون میگن که ما حاضریم مبلغی هم به شما بدیم که این قصر رو به گردن بگیریم. ایشون قصر رو به گردن میگیرن و قرارم میشه که مبلغ پول به مادر محمد رضا داده بشه. وقتی مادرش ملاقاتش میاد، محمد رضا ازش میپرسه که به شما مبلغی ندادن؟ ایشون هم میگه نه ندادند. و بعد متوجه میشه فریب اونها رو خورده. در همون روز نامه ای میده به دادگاه و اعلام میکنه که من دست نداشتم.
آقای مصطفی میگوید اقرارهای اولیه بدون حضور وکیل مدافع صورت گرفته است و متهم پرونده از راهنمایی درست حقوقی محروم بوده. بنابر قوانین ایران، وکیل مدافع حق حضور در مراحل نخست بازجویی و دادرسی را ندارد، مسئله‌ای که مورد اعتراض مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، که خود پیشتر چند ماه را به خاطر فعالیت‌های حقوقیش و با اتهامات امنیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده بود، از همین جمله است.
یکی از اساسی ترین مسائل که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذکر شده، دلائل نباید از طریق غیر قانونی تحصیل شده باشند. همین که متهمی رو میگیرن در سلول انفرادی نگه میدارن، ارتباطش رو با عالم خارج قطع میکنن و با وکیلش حق ارتباط نداره و تحقیقات مقدماتی در یک فضای بسته وجود داره، نحوه گرفتن این اقرارها تحت علامت سواله.
به گفته یه وکیل مدافع پرونده محمد رضا حدادی، دستگاه قضایی از پذیرفتن ادعاهای اخیر متهم و اعلام بیگناهی او سر باز زده و شواهد و ادله ای را که در این زمینه ارائه شده بررسی نمی کند. و اکنون محمد رضا حدادی در آستانه اعدام قرار گرفته است.
دادگاه بعدی حکم اعدام صادر کرد. دیوان عالی کشور شعبه 42 این حکم رو تایید کرد و حتی یک بارم اعاده دادرسی خواستند. موکلم شعبه تشخیص هم بدون اینکه حالا به دفاعیات موکلم توجهی بکنه این حکم رو تایید کرد.
صدور حکم اعدام برای مجرمانی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند بر اساس موازین بین المللی مردود به شمار می رود. کنوانسیون جهانی حقوق کودک اعدام این رده سنی را به شدت تقبیح و رد می کند. جمهوری اسلامی جزو امضا کنندگان این معاهده است. اما در ایران برای نوجوانانی که کمتر از 18 سال داشتند همچنان حکم اعدام صادر می شود. ایران بر اساس شرع اسلام سن بلوغ فکری برای پسران را 15 سال قمری و برای دختران 9 سال قمری می داند. از همین رو نوجوانانی که بین سن شرعی اسلامی تا 18 سالگی مرتکب جرم شوند، روانه زندان شده، چند سال یا چند ماهی را به انتظار می گذرانند و پس از 18 سالگی حکم برایشان اجرا می شود. گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان و کودکان در تهران، جزو کسانی است که خواستار و معتقد به تغییر چنین قوانینی نیست.
کنوانسیون حقوق بشر باید مد نظر قرار گرفته بشه و دادگاه‌های ما باید در چنین پرونده‌های این مواد رو ملحوظ بکنن. ما اجازه نداریم که بچه‌های زیر 18 سال رو به هر علتی که باشه حکم اعدام بهشون بدن. چون اساس تمیز تشخیص جرم رو در این مرحله ندارن. به هر حال به جهت نیستش که سن 18 سال رو سن تشخیص و تمیز قرار بدن برای جوانان.
نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر تا کنون بارها از جمهوری اسلامی خواستند تا اعدام مجرمان صغیر را متوقف کند. ایران در حال حاضر تنها کشوری در جهان به شمار می رود که در آن نوجوانان زیر 18 سال کماکان با خطر اعدام مواجهند.
12 ساعت به عمر نوجوانی دیگر بیش نمانده است. در گزارش نیوشا بقراتی می شنیدیم و گزارش دیگری از وضعیت حقوق بشر در ایران. 3 هفته از بازداشت جلوه جواهری می‌گذرد و هنوز اتهامی به این فعال امور زنان تفهیم نشده است. وقتی جلوه جواهری نیمه شب 11 اردیبهشت وارد خانه اش می‌شود، ماموران امنیتی را می‌یابد که به همراه همسرش کاوه مظفری که عصر همان روز در تجمع پارک لاله بازداشت شده بود، در خانه منتظرش بودند. ماموران بدون حکم تفتیش خانه را بازرسی می کنند، بدون احضاریه کتبی جلوه را با خشونت و زور به بازداشتگاه وزرا می برند، پس از 16 روز انفرادی او را به بند عمومی زندان می فرستند و به هنگام بازدید مسئولان از این بند او را روانه بند 209 می کنند. جلوه جواهری نمی تواند نامه شکایتش به رئیس قوه قضاییه را به بازرسان زندان بدهد. زمان ملاقات او با مادرش نیز لغو می شود. پس جلوه حرفایش را در تلفن به مادرش می گوید تا آن را منتشر کند و به دست آیت الله شاهرودی و به گوش مردم برساند. نسرین ستوده، وکیل جلوه جواهری و کاوه مظفری، در گفتگویی که با من دارد از وضعیت جلوه می گوید.
تمام مراحل بازداشت و بردن ایشون از منزل غیر قانونی بوده. به منزل ایشون نیمه شب مراجعه شده، منزل بدون ارائه حکم قضایی مورد تفتیش قرار گرفته و سپس بدون ارائه حکم قضایی و در حالی که خانم جلوه جواهری برای رفتن مقاومت به خرج میدادن، دو تن از مأمورین با گرفتن زیربغل ایشون رو کشان کشان از منزل خارج کردن و با قفل کردن در به منزل ایشون کلید رو هم با خودشون برد. مدتی بعد این کلید در زندان به همسر ایشون آقای کاوه مظفری تحویل شد، اما بستگانشون در مراجعه به منزل متوجه شدند که مأمورین مربوطه با ریختن چسب مایع در رو تخریب کردند. شکایتی از این بابت توسط وکلای خانم جواهری مطرح شد که در دادسرای کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفته. امیدوارم با توجه به فوریت موضوع سریعتر بازپرس مربوطه تصمیم خودش رو اعلام بکنه. خانم جواهری در اعتراض به کلیه این اقدامات و با توجه به اینکه طبق صحبتی که با مادر خودشون داشتن تلفنی اعلام کردن که قرار بوده از بندی که ایشون رو نگهداری می‌کردن بازدیدی به عمل بیاد، خانم جواهری و خانم اقدام دوست رو به بند دیگری منتقل کردن و چون به دنبال اون ملاقات خانم جواهری با مادرشون هم لغو شد، ایشون نامه تهیه کردن و تلفنی در اختیار رسانه‌های عمومی قرار دادن که نامشون منتشر شد. موضوع اصلی اعتراض ایشون نادیده گرفتن کلیه حقوقشون در مراحل مختلف بازجویی بوده از زمان بازداشت تا اکنون، کما اینکه در 2-3 باری که ایشون مورد بازجویی در زندان قرار گرفتن به ایشون گفته شد اساساً شما حکم قضایی برای بازداشتتون وجود نداره. اما سوال اینجاست که چرا همچنان این بازداشت ادامه داره؟ ایشون بلا تکلیف در زندان رها شدن.
توی این نامه گفته شده که در تمام مدت هم طور که شما هم گفتین تفهیم اتهام نشده، ولی مرتب از اینکه بازجویی شده یاد کرده. چطور میشه بدون هیچ اتهامی کسی رو بازجویی کرد؟
اگر بدون تفهیم اتهام ایشون مورد بازجویی قرار گرفته باشن، این کار طبق قانون عملی کاملا غیر قانون.
در مورد شوهرشون آقای کاوه مظفری چطور؟ شما وکیل ایشون هم هستین، وضعیت ایشون در چه حاله؟
آقای کاوه مظفری طبق آخرین خبری که امروز به من گفتن در تماس تلفنی با منزلشون اعلام کردن که ایشون رو از بند 209 دارن میبرن به اجرای احکام. بردن ایشون به اجرای احکام از نظر ما هیچ توجیه حقوقی نداره و برای ما مشخص نیست به چه دلیل ایشون رو به اجرای احکام میبرن. اما خبرهایی که از آقای کاوه مظفری توسط همبندان ایشون و یا در تماس‌های تلفنی اعلام شده، اخباری هست که ما رو به شدت نسبت به وضعیت ایشون نگران میکنه. بردن آقای کاوه مظفری به اجرای احکام برای ما هنوز مشخص نیست، چون محاکمه‌ای در مورد ایشون صورت نگرفته تا حکمی صادر شده باشه.
جلوه جواهری یا کاوه مظفری ملاقاتی با وکیل خودشون داشتن؟
نه خیر، با وکلای خودشون هیچ کدوم ملاقاتی نداشتن، ولی طبق اعلام مادر خانم جواهری یه ملاقات کوتاهی با مادرشون داشتن.
نسرین ستوده، وکیل جلوه جواهری و کاوه مظفری، از وضعیت آنها با من گفتگو می‌کرد و حالا نوبت به روزنگار انتخابات رسیده است. میرحسین موسوی روز دوشنبه در تبریز قول داده است مسائل مربوط به اقلیت‌های قومی و زبان‌های مختلف در ایران را در صورت پیروزی حل کند و مهدی کروبی، نامزد دیگر اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری و دبیر کل حزب اعتماد ملی، هم امروز از راضیان و ناراضیان خواسته است پای صندوق‌های رأی حضور یابند. بهروز کارونی و روزنگار انتخابات.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
نجات میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
باشه. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388
گرد همایی طرفداران میرحسین موسوی در ورزشگاه تختی تبریز در روز دوشنبه را میتوان یکی از بزرگترین گرد همایی های یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری دانست. گرد همایی که بین 30 تا 50 هزار نفر در آن شرکت کردند. مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی:
اون چیزی که در تبریز اتفاق افتاده یک بخشش برمیگرده به هر صورت به اون احساسات و روحیه آذربایجانی ها که آقای موسوی رو از خودشون میدونن. من فکر میکنم که گرد همایی تبریز یعنی در واقع رأی آذربایجان احتمالاً با آقای موسوی در آینده.
بر اساس گزارش ها میرحسین موسوی به زبان آذری به شرکت کنندگان در گرد همایی روز دوشنبه با اشاره به مشکلات مشابه در استانهای ترک زبان ایران و همچنین کشور ایران افزود سرنوشت آذربایجان یعنی سرنوشت ایران همیشه همین بوده است و الان نیز چنین است. سرنوشت آذربایجان و سرنوشت کل ایران از هم جدا نیست. پایان نقل قول. میرحسین موسوی همچنین قول داد که در صورت پیروزی در انتخابات 22 خرداد اصول 15 و 19 قانون اساسی را رعایت خواهد کرد. در ادامه این سخنان شماری از شرکت کنندگان در گرد همایی نیز شعارهایی در مورد لزوم تدریس زبان آذری در مدارس استانهای ترک نشین سر دادند. اصل 15 قانون اساسی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها را در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد می‌داند و اصل 19 قانون اساسی نیز تأکید می‌کند که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. تأکید بر حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 22 خرداد بارها از سوی نامزدهای این انتخابات به ویژه میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح طلب مورد تأکید قرار گرفته است. محمود یگانلی نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی از ارومیه:
بعد از دوره اصلاحات هم در دوره اصلاحات هم به حال فرصتی پدید آمد که اقوام و اقلیت‌های ایرانی وارد صحنه بشن و مطالبات خودشون رو مطرح بکنن، به خصوص سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی که پی گرفته میشد و بعد از انقلاب و به خصوص در دوره اخیر نابسامانی‌ها و نامتوازنی‌ها و ناعدالتی‌های را در مناطق مختلف کشور اعمال می‌کرد که این باعث می‌شد که این مطالبات روز به روز تشدید بشه و اخیر هم در 5-6 سال اخیر این مطالبات به صورت اومد علنی و سازمان یافته و منجر به بروز یه سری حرکت سوی اقوام تشکیل دهنده ملت ایران گردید که این مطالبات الان تأثیر خودش را در برنامه‌ها و اظهارات و سخنرانی‌های کاندیداها تماما گذاشته.
در این حال مهدی کروبی، دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری و دبیرکل حزب اعتماد ملی، روز سه‌شنبه در شهرستان لردگان از راضیان و ناراضیان خواست که در پای صندوق‌های رأی حضور یابند. آقای کروبی با اشاره به اینکه امروز همه امکانات کشور در دست دولت و حامیان رئیس جمهور است، افزود آنهایی که خواستار تغییر وضع موجود هستند باید تلاش مضاعفی انجام دهند، زیرا انتخابات این دور بسیار مشکل است، زیرا مثل این است که رقیب در قله کوه است و ما در دشت، اما می توان آنها را نیز از قله کوه پایین کشید. پایان نقل قول. از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور و یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری، دوشنبه شب در سخنرانی تلویزیونی خود به دفاع از عملکرد دولتش در زمینه‌های گوناگون پرداخت. وی از جمله به نرخ بیکاری اشاره کرد و گفت که نرخ بیکاری به 10% کاهش یافته است. این آمار در شرایطی ابراز شد که محمد جهرومی، وزیر کار و امور اجتماعی، چند هفته پیش نرخ بیکاری را بیش از 13% اعلام کرده بود. حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه در بریتانیا، در مورد این گونه تفاوت‌های آماری می‌گوید:
در سرشماری 3 سال پیش در ایران جمعیت کار حدود 23.5 میلیون نفر برآورد شد که از اونها 19 میلیون و 400 هزار تاشون شاغل بودند. هر سال بین 1 میلیون و 200 تا 1 میلیون و 500 هزار نفر جوان جویای کار تازه وارد بازار کار می شود و این در نتیجه در سال حاضر بعد از 3 سال تقریبا جمعیت جویای کار و شاغل رو روی هم به 27 میلیون می رسونه. امروز رقم بیکاری طبق همین داده ها بین 20 22 و 24 درصد ارزیابی میشه.
در همین حال شورای فعالان ملی مذهبی با انتشار بیانیه اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری از میرحسین موسوی و مهدی کروبی پشتیبانی میکند.
بهروز کارونی و روزنگار انتخابات. وبسایت پرطرفدار فیسبوک که سایتی برای یافتن دوستان قدیمی و پیدا کردن دوستان جدید و تبادل نظر و آراء با آنهاست، مجدداً در ایران رفع فیلتر شد. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
وقتی امروز سه‌شنبه 5 خرداد کاربران اینترنتی با ناامیدی صفحه فیسبوک خود را باز کردند، با این عبارت مواجه شدند: فیسبوک رفع فیلتر شده. و عبارت بعدی پیام‌های تبریک دوستان فیسبوکی به یکدیگر بود. فیسبوک یک وبسایت اجتماعی است که پایگاه آن در آمریکا است. پیش از این نیز این وبسایت در ایران فیلتر شده بود، اما حدود چند ماه پیش رفع فیلتر شد و کاربران ایرانی توانستند در آن عضو شوند و با هزاران عضو دیگر آن از سرتاسر جهان ارتباط برقرار کنند. اما روز شنبه 2 خرداد کاربران در ایران به محض باز کردن صفحه فیسبوک خود با علامت ورود ممنوع روبرو شدند. رضا، یکی از کاربران فیسبوک در ایران، در مورد فیلتر شدن وبسایت در روز شنبه میگوید:
به خاطر تاثیرگذاری که به نظر میرسید فیسبوک داره، به خاطر ترسی که بود احتمال حالا تاثیرگذاری فیسبوک رو از انتخابات، ترسی جریان خاص.
اما روز سه‌شنبه تنها یک روز بعد از آنکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در جواب خبرنگاری در مورد فیلتر شدن سایت فیسبوک گفت اگر شاکی خصوصی نداشته باشد نیازی به بسته شدنش نیست، از فیسبوک رفع فیلتر شد. هادی از دیگر اعضای سایت فیسبوک علت رفع فیلتر از این سایت را فشار کاربران، رسانه‌ها و افکار عمومی می‌داند.
خب بانک اطلاعات جامعه فیلترینگ که الان حدود 2 هست رسما آغاز به کار کرده، این خب طبیعتا فیلترینگ اخیر فیسبوک به خاطر اون بود که باید سایت‌های مثل فیسبوک و مای اسپیس و یوتیوب و سایر سایت‌ها طبیعتا باید در اون لیست سیاه قرار می‌گرفتن. اما خب وقتی این کار انجام شد خیلی سر و صدا ایجاد شد، پوشش خیلی خوب رسانه‌ای و خبری که صورت گرفت باعث شد که به خاطر انتخابات هم که شده یه مقدار سر و صدا رو کمتر بکنم و فیدبک منفی که داره برای انتخابات و برای جناح‌های احمدی نژاد و مسلماً یک تأثیر منفی داره. به خاطر همین مکل می‌کنم به بعد از انتخابات یه مقدار سر و صداها بخوابه. انتخابات که گذشت اون موقع دوباره فیلترینگ رو انجام بدن.
گمان زنی دیگری که از سوی برخی کاربران درباره رفع فیلترینگ فیسبوک می‌شود، احتمال وجود کاربردی امنیتی و رصد کردن جریان‌های اجتماعی است.
احتمالاً نهادهای امنیتی میخواستن یک مقداری فضا رو باز بذارن برای کاربران که ببینن حالا طرز فکرشون چیه، تفکرشون چیه، و این موج جدیدی از فیسبوک و پیوستن کاربران به فیسبوک که توی حدودا 1-2 اخیر ایجاد شده، ببینن این موج به کدوم سمت پیش میره. فکر میکنم دلیل اصلیش به خاطر همین باشه.
به گزارش خبرگزاری کار ایران اینا، فیلترینگ سایت فیسبوک به دستور کمیته متشکل از نمایندگانی از وزارت کشور، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، مجلس و برخی از وزارتخانه‌ها صورت گرفت. مهدی کروبی از رقبای اصلاح طلب محمود احمدی نژاد در انتخابات روز دوشنبه ضمن محکوم کردن فیلترینگ وبسایت فیسبوک در ایران گفت باید در این دوره حساس تاریخی تحمل وبسایت‌ها را داشت. ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار در ایران و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، معتقد است که فیلتر کردن فیسبوک و حالا رفع فیلتر از آن سیاسی است.
بستن فیسبوک سیاسیه و گشایش مجددش هم سیاسیه، برای که آقای احمدی نژاد از این وسیله خودش هم میخواسته استفاده بکنه برای پیشبرد هدفهای تبلیغاتیش. این که آقای احمدی نژاد میگه شاکی خصوصی نداشته باشد یا داشته باشد و اینا، اصلا به قوه مجریه ارتباط نداره. اصلا بحث شکایت و بحث طرح شکوا و اینا مربوط است به دادستانی و قوه قضایی است. در این ماجرایی علامتی بهمون میده و اون اینه که فیسبوک یه وسیله پیشرفته برای رسوندن پیام، همراه با داشتن گیرندگان پیام بسیار زیادی در ایران، یک وسیله ارتباطی دو طرف است کاملا، و در نتیجه نیاز نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میتونه به ویژه در روش‌های مدرن برآورده کنه.
به گفته خبرگزاری رویترز، بیش از 150 هزار ایرانی در سایت فیسبوک عضویت دارند.
رفع فیلترینگ فیسبوک گزارش بود از مانیا منصور و حال که از فیسبوک در ایران رفع فیلتر شده، از شما دعوت میکنم حتما به صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم سر بزنید. در این صفحه میتوانید آخرین مطالب رادیو فردا را بدون فیلتر شکن دریافت کنید. خب به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی نزدیک شده ایم، اما شما با رادیو فردا بمانید و در نیمه دوم این مجله تا لحظاتی دیگر برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا را بشنوید، برنامه از محمد زرقامی.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز این مجله با ما بوده اید. در این بخش برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا را خواهید شنید که برنامه است از محمد زرقامی در باره انتخابات و انتظار مردم از پرداختن رسانه‌های بیرون از ایران به آن. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم مهرداد سپهری.
عصر شما بخیر. به رغم محکومیت جهانی آزمایش اتمی کره شمالی در روز دوشنبه، گزارش شده است این کشور امروز نیز دست به دو آزمایش موشکی زده است. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش کرده است که همسایه شمالیش امروز از سواحل شرقی خود یک موشک زمین به هوا و یک موشک زمین به دریا شلیک کرده است. فرانسه برای نخستین بار پایگاهی نظامی در کشورهای حوزه خلیج فارس راه اندازی کرد. روز سه‌شنبه با حضور نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پایگاه نظامی آن کشور با نام اردوی صلح در امارات متحده عربی افتتاح شد. گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای سرگشاده از نامزدهای ریاست جمهوری ایران خواستند که به دفاع از آزادی بیان و مطبوعات و همچنین آزادی فوری 13 روز نامه‌نگار و وبنگار زندانی متعهد شوند. در این نامه‌ای سرگشاده که روز سه‌شنبه منتشر شده آمده است که طی 4 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیش از 100 نشریه در ایران توقیف و 100 روزنامه‌نگار و وبنگار محاکمه و زندانی شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیل بیوت سخنگوی رئیس فدراسیون فوتبال آمریکا بدون تایید یا تکذیب خبر پیشنهاد انجام مسابقه دوستانه با ایران گفته است تماس فدراسیون‌های مختلف فوتبال برای برگزاری مسابقات احتمالی طبیعی است. آقای بیوت همچنین گفت تا زمانی که به توافقی دست نیافته ایم هر گونه مذاکره‌ای در حکم گفتگوی داخلی است. پیش از این علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود که آمریکا انجام یک مسابقه دوستانه را به ایران پیشنهاد داده و این پیشنهاد در دست بررسی است. بنابر شماری گزارش‌ها وبسایت فیسبوک در ایران رفع فیلتر شده است. شبکه اجتماعی فیسبوک در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از روز شنبه دوم خرداد مسدود شده بود، اما از صبح امروز سه‌شنبه به گفته شماری از کاربران در شهرهای مختلف ایران رفع فیلتر شده است. آنگ سان سوچی رهبر اپوزیسیون میانمار روز سه‌شنبه در اولین شهادت دادگاهی خود در اعتراض به اتهام نقض شدن حکم حبس خانگیش گفت که از قانون تخطی نکرده است. رهبر اپوزیسیون میانمار و برنده جایزه نوبل صلح که در صورت محکومیت با 5 سال زندان روبروست، سه هفته پیش متهم شد که با راه دادن میهمانی آمریکایی به خانه‌اش از مقررات بازداشت خانگی سرپیچی کرده است. دیوان عالی پاکستان حکم منع نواز شریف از تصدی مشاغل دولتی را لغو کرد. سه ماه پیش دادگاهی در پاکستان نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخی نواز را به همراه برادرش شهباز به دلیل وجود پرونده‌های فساد مالی علیه آنها به ممنوعیت از نامزدی در انتخابات و تصدی مشاغل دولتی محکوم کرده بود.
آخرین خبرها را از مهرداد سپهری میشنیدید و این هم برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا، برنامه از محمد زرقامی.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به یکی دیگه از برنامه‌های صدای شما صدای فردا خوش اومدید. جا نخورده باشید، جان خاکزاد این هفته با شما نخواهد بود و من محمد زرقامی در کنار شما خواهم بود با یکی دیگه از این سری برنامه‌ها که اختصاص داره فقط به خود شما و نظرات شما درباره برنامه‌های ما و درباره رویدادهای مهم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران. اما در این برنامه از چه خواهید شنید؟ همونطوری که میدونید تقریبا یه چیزی بیشتر از دو هفته دیگه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مونده. دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران. در این باره با شما بیشتر حرف میزنیم و البته در این برنامه شما به ما خواهید گفت یک رسانه فارسی زبونی که خارج از ایران فعالیت میکنه چطوری میتونه اخبار انتخابات رو پوشش بده و چه کمبودهایی رو باید در این ارتباط جبران کنه و احیانا به چه مسائلی نباید نزدیک بشه. اما در دیگر بخش‌های این برنامه امیر مصدق کاتوزیان با ما خواهد بود، مسئول رشته برنامه‌های ویژه‌ای که به مناسبت انتخابات در روزهای آینده از رادیو فردا خواهید شنید. و البته به سراغ وبسایت رادیو فردا هم میریم. در وبسایت رادیو فردا توماج تاهباز همکارم به ما میگه که وبسایت رادیو فردا چه برنامه‌هایی رو تدارک دیده و هماهنگی که بین وبسایت و تیم رادیو وجود داره برای اینکه هیچ چیزی از خبرها و از رویدادهای انتخابات از قلم نیفته.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حضرت شاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388
اما در اولین گام دو شنونده رادیو فردا، یکی احمد در اصفهان و دیگری مهدی در اسلویه، به این پرسش اساسی پاسخ میدن. همونطوری که میدونین انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران 22 خرداد ماه برگزار میشه و بسیاری از رسانه ها الان تمرکزشون رو گذاشتن روی این انتخاباتی که پیش رو هستش و جناح بندی های موجود رو بررسی میکنن. اما یک رسانه فارسی زبونی که خارج از کشوره و فاصله داره با داخل کشور مثل رادیو فردا، رادیویی که شما صداش رو میشنوید، باید برخوردش با این انتخابات چجوری باشه؟ یعنی شما چه برخوردی رو از رادیو فردا انتظار داریم با این انتخابات؟
به نظر من رادیو فارسی زبان میتونه آیتم‌هایی رو از کاندیدا پخش کنه و یک سری از اطلاع رسانی درستی رو داشته باشه از کاندیدا. هموطنانی که در خارج از کشورم هستن بتونن که اطلاعاتی رو راجع به کاندیدا داشته باشه.
ببینیم که مهدی در این باره چجوری فکر میکنه.
باید طوری رفتار کنه که میان کاندیدایی که برای رأی‌گیری انتخاب شدن جنجال وجود نیاد.
منظورت چی از جنجال؟
همینطوری اگه که کاندیدا صلاحیتشون رو نداشته باشن ولی رسانه‌ها یه صلاحیت بدی روشون بذارن.
یعنی رسانه‌ها تبلیغ منفی بکنن روی یه کاندیدا؟
بله.
رادیو فردا چجوری اطلاع رسانی کرده تا اینجا درباره انتخابات؟
رادیو فردا یکی از رسانه‌هایی است که اطلاع رسانیش خیلی دقیق و به نظر من خیلی خوب راجع به انتخابات ایران مانور میده و همین روش رو هم اگر ادامه بده خیلی مناسب است.
چه چیزی جاش الان خالیه توی برنامه‌های انتخاباتی رادیو فردا که ما باید بهش بیشتر بپردازیم درباره این انتخابات؟
اگر صحبت‌های کاندیدا در رادیو فردا پخش بشه خیلی راهکار مناسبی است که میتونه اطلاعات دقیق تری در خدمت شنوندگان عزیز قرار بده. داخل ایران انجام میشه ولی به نظر من اگر رادیو فردا این کار رو انجام بده کار مناسبی است.
آقای احمد خیلی ممنون داره. که توی این گفتگو با ما بودید. ببینیم که مهدی نظرش در این ارتباط چیه.
درباره سابقه که کاندیدا در پست‌های دیگر یا در سیاست جمهوری رسان بررسی بشه و همین هم موجب میشه که بسیاری از مردم اونا انتخاب کنن.
خب خیلی ممنون از آقا مهدی در
اسلویه.
در اسلویه. خیلی ممنون آقای احمد. در اصفهان بودین شما، درسته؟
بله من اصفهان هستم، مینه اصفهان.
بله خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.
خیلی خوشحال شدیم.
نظرات این دو شنونده رو شنیدید، اما دو شنونده دیگر هم با ما هستند. اونها هم روی خط اومدن تا نظر خودشون رو درباره همین پرسش اساسی که با مهدی و احمد در میون گذاشتیم در میون بگذاریم. با اونها هم این دو شنونده عزیز، یکیشون در سبزوار و دیگری در نیشابور. همونطور که میدونی دهم ریاست جمهوری در جریان و 22 خرداد ماه برگزار میشه. دو دوست دیگه هم حضور داشتن پیش از شما، اونها هم نظراتشون رو در میون گذاشتن. ولی سوال اصلی اینه که یک رسانه‌ای مثل رادیو فردا که خارج از ایران برنامه پخش میکنه و مرزها فاصله داره با داخل ایران، با این انتخابات باید چه جوری برخورد کنه؟ آقا رضا، میخواین شما که در سبزوار هستید شروع کنید.
رادیو فردا اولا در مورد آشنایی مردم با این کاندیداها رو میتونه بیشتر مردم روشن کنه که چه عمل کرده داشتن و الان چی کار میکنن و راهکارهایی که اونها اعلام کردن ارائه دادن چیه، و دوم این که رسانه خود مملکت داره بیشتر از جناح آقای احمدی نژاد حمایت میکنه. در این 4 سالی که آقای احمدی نژاد ریاست جمهور بودن میتونن مردم بیشتر به حساب توجیه کنن که چه عمل کردی داشته، آیا کارایش مثبت بوده، منفی بوده.
خب حسن آقا، شما که در نیشابور هستید چطور فکر میکنید؟
بی‌طرفیتون که تا به حال بوده تقریبا حفظ بشه واقعیتایی که هست تو جامعه ایران، چون هر کدوم از این کاندیداها رو که نگاه میکنیم از جمله همون 6 کارتایی که خودتون در جریان هستید، یه کارنامه کاری دارن خودشون از گذشته. حالا چون توی ایران، حالا شاید تو کشورهای دیگه من نمیدونم، ولی تو ایران که ما بودیم بیشتر میپردازن به اون نقاط قوت هر شخصی که بوده تو هر دوره‌ای که در هر صورت یه مسئولیت مهمی در کشور داشته. حالا اگر یه مقداری اگر بتونید شما اون چیزایی که تا به حال مخفی مونده از دید یا از شنونده ها و بیننده ها دریغ شده، اگر شما بتونید اونها رو به نوعی از افرادی که میشناسید باشون ارتباط دارید، اگر بتونید از اطلاعات اون استفاده کنید برای روشن‌تر کردن ذهن مردم، یه مقدار اقبال مردم از اینی که هست به رادیوشون، الان که همونجور خودتون میدونید و دوستمون هم گفت، تو ایران عملکرد رسانه ایران بیشتر به جانب یک جناح خاص و یک نفر خاصه که هممون در جریانش هستیم. البته الان هم از این 2-3 روزی که شروع شده، باز اون نظراتی که یا برنامه‌ای که کاندیداها دارن توی خود تلویزیون ایران یه مقدار بهتر شد، وضعیت روشن‌تر میشه، در واقع دیدگاه‌های کاندیداها بهتر میشه، اما باز هم در این حال تو این فرصت کم نمیشه شناخت. شما میدونید که اینجا یه شخصی هست، حزبی به اون شکلی که ما میشناسیم نیست در ایران که بخوام مثلا به برنامه یه حزب خاص بخوایم مثلا رأی بدیم، اما تو کشور دیگه یه حزب میاد دیگه این برنامه اینم کاندیدای ماست. بالاخره مردم بیشتر به حزب رأی میدن. اینجا اگر بتونید شما اطرافیان شخص رو برای مردم بیشتر معرفی کنید که چه کسانی دور برش هستن، مشاورین درجه یکی چه کسانی هستن، یا برنامه‌های کلیشون از نظر به ویژه اقتصادی و سیاست خارجی، چون ما میدونیم تو این 4 سال این دو مورد تو کشور ما واقعا ضعیف عمل شد، با درآمدی که داشتیم، با رابطه خارجی که ما داشتیم. حالا که بنده خدا همیشه میان طرفداراش صحبت میکنن که ما نباید دست تسلیم رو بریم بالا در مقابل کشور دیگه، در حالی که اصلا این صحبت‌ها نیست. تعامل فرق داره با تسلیم یا تقابل. اگر حالا چون مثلا حالا من خلاصه عرض
حسن آقا، چون بحث ما بحث کاندیدای خاصی نیست، اجازه بدین که به هر حال این حق انصاف یا بی‌طرفی رو که شما گفتین تقریبا ما رعایت کنیم، رعایتش بکنیم. از آقا رضا بپرسم که چه برنامه‌هایی الان توی برنامه‌های انتخاباتی رادیو فردا جاش خالیه که ما باید بهش بپردازیم؟
به نظر من عملکرد آقای احمدی نژاد شما در این 4 سالش هر چی که بیشتر برای مردم توضیح بدین بهتره. نظر من اینه که دیگه تکرار نشه کاندیداتوری آقای احمدی نژاد و دوباره باز ریاست جمهوریش، که واقعا تو این 4 سال دیگه مملکت ما میشه گفت اصلا محو شد. هر چیزی که در مورد آقای احمدی نژاد بیشتر توضیح بدید.
خب فکر نمی‌کنید که وقت اینطوری یه عده‌ای بگن که رادیو فردا داره از کاندیدا یا جناح خاصی حمایت میکنه، وقتی ما بیایم فقط در مورد آقای احمدی نژاد صحبت کنیم و در مورد عملکردشون؟
خب در حاشیه‌اش به بقیه کاندیداها هم در موردش توضیح بدین که جای اون هم خالی نباشه. ولی خب چون آقای احمدی نژاد 4 سال ریاست جمهوری دستشون بوده، جایگاهی داشتن، از این نظر مهمتره دیگه که در موردش توضیح بدین.
خب یعنی که ما امکان داره متهم بشیم به این که داریم تخریب میکنیم؟
خب میگم در کنارش از بقیه کاندیداها هم خب صحبت کنین دیگه که جای اونم خالی نباشه. خب در مورد آقای احمدی نژاد بیا رو چفترش کنین.
پس اجازه بده به سراغ حسن در نیشابور بریم. بله. حسن آقا، شما صحبت های آقا رضا رو شنیدین؟
بله.
خب شما فکر میکنید که اگر که ما بیایم فقط در مورد آقای احمدی نژاد 4 سالش صحبت کنیم، روی کرده شنونده های ما و دیگرانی که رادیو فردا رو میشنون چه خواهد بود؟
دوستمون از صحبتایی کردن که الان ما خودمون توی کشورمون دوچارش هستیم، یعنی در واقع اون چیزی که الان تو کشور ما هست و داریم ما میبینیم اینه که یک جانبه دارن تبلیغ میکنن، همین باعث زدگی شده. این زدگی حاصلش یکیش فقط همینه که یک جانبه تبلیغ کردن. این چند سالی مثلا دوره آقای خاتمی ما اینجور به این شدت نمیدیدیم. مثلا برنامه 23 که توی تلویزیون مثلا به وجود اومد، تو اون دوران یادمه من دقیقاً پشت تاسال به خصوص آخرش برای تخریب جناح که ما به نام اصلاح طلب میشناسیم فکر میکنم مثلا برنامه‌اش رو این بود. حالا میخوام اینو بگم که اگر بخواید بازم یک جانبه شما هم تبلیغاتی داشته باشید راجع به یک کاندیدای خاص، اون وقت باز این زدگی همین کورسویی که هست به رادیو فردا که یه مقدار واقعاً واقعیت‌ها رو ما از اونجا بشنویم، این هم فکر میکنم از بین بره دیگه. بعد دسترسی به اطلاعات شفاف و آزاد یه مقدار به نظر من با سخت‌تر میشه. و همین که جناح عمل نکنه یا مثلا روی یک شخص خاص مانور ندید، واقعیت مثلا دولت آقای احمدی نژاد شاید نقاط قوتی هم داشته باشه، همون هم اگر ذیل کارتون بگید به نظر من در ذیلش بیشتر چون نقطه ضعف بوده به نظر من با اون چیزی که ما لمس کردیم تو زندگی خودمون. واقعیت ها، این واقعیت به نظر من بهترین گزینه برای جذب مخاطب یا اون که بخواد جای خالی اون رسانه حقگو رو در بین ملت باز کنید به نظر من واقعیت گفتنه، نه جناحی صحبت کردن.
پس حسن آقا خیلی ممنون. بذارین از رضا یک سوالی بکنم که آقا رضا.
بله در خدمت.
برای اینکه بخوای بری پای صندوق رأی و انتخاب بکنی نیاز به چه اطلاعات عمومی داری که به نظرت میاد که رادیو فردا میتونه اون اطلاعات عمومی رو تقویت کنه که تو بتونی انتخاب بهتری رو انجام بدی؟
خب معلومه دیگه، شناخت کامل از گزینه‌های انتخاباتی دیگه.
یعنی چی شناخت کامل؟
آقای احمدی نژاد که خب 4 سال دیدیمش دیگه، اینکه خب مشخصه چی بوده و چی کار کرده، اون که کاملا مشخصه. در مورد بقیه گزینه‌ها خب شناخت کامل داشته باشن در موردشون، اگر اطلاعات ندارن با اطلاعات کسب کنن، اینو ترویج بدین دیگه.
خب حسن آقا شما چطور، شما فکر میکنید که یک رسانه‌ای مثل رادیو فردا که خارج از ایرانه چه اطلاعاتی رو میتونه تقویت کنه برای اینکه یک انتخاب به گفته کسانی که در داخل ایران هستن اصلا شکل بگیره؟
همون برنامه‌ها و بیشتر اطرافیان شخص رو اگر بخواید خوب معرفی کنید بشناسونید، من فکر می‌کنم خیلی کمک خوبی باشه برای بیشتر اون کسی که برنامه اقتصادیش قوی‌تر باشه، تیم قوی‌تر تو سیاست خارجیش، چون بازم برمیگرده به اقتصاد، سیاست خارجی اقتصادیش برنامه‌هاش روشن شفاف مشخص باشه، فکر می‌کنم معلوم بشه در واقع چه سیاست روشن در اینجا داره، فکر می‌کنم تو انتخاب خیلی مؤثر باشه.
خیلی ممنون حسن آقا. الان در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا امیر مصدق کاتوزیان هم هست که برنامه‌های انتخابات زیر نظر همکارم امیر مصدق کاتوزیان انجام میشه. شما میتونید الان مستقیما با خود آقای کاتوزیان صحبت کنید، اگر سوالی از آقای کاتوزیان دارین بپرسین درباره این برنامه‌ها، اگر پیشنهادی دارین به ایشون بدین. پیشنهادی دارین من شما رو ارتباط بدم با آقای کاتوزیان؟
سلام، ما رو برسونید. فقط همین چیزایی که ما گفتیم به خدمت شما، شما هم دیگه باز همکارید اونجا، ما بین خودتون اگر صحبت‌ها پیش میاد و دیگه در حد اگر نظری مثبتی باشه در یا کمکی بکنه به نظر خودتون باز خوب بود که از بین همین صحبت‌ها پیشنهادها مشخصه دیگه.
آقا رضا شما چطور؟
بله، یه سال فنی داشتم اگه لطف کنید.
فنی یعنی چی؟ یعنی فنی در مورد موج و در مورد
مثلا اس ام اس های ما مثلا فیلتر میشه، مثلا من خودم اس ام اس خیلی میفرستم، حالا هر کم پخش نمیشه اس ام اس هام، ولی میخواستم ببینم فیلتر میشه اس ام اس هام یا زنگ زدنامون.
اگر اس ام اس هاتون در اس ام اس هاتون کلمات توهین آمیز به کار ببرین نسبت به شخصیت های حقیقی و حقوقی که در داخل ایران هستن،
اونجا ما اسم ببرین چی؟
اسم ببرید بله، ولی محترمانه. اگر محترمانه باشه، انتقادتون محترمانه باشه پخش میشه، اما اگر که تشخیص داده بشه که این حالت ناسزا یا فحش داره یا حالت استهزاء کردن مسخره کردن داره، اون موقع خب پخش نمیشه.
منظورم فیلتر شدنشه آقای.
فیلتر از طرف کی؟
فیلتر شدن که مثلا دولت فیلتر کنه مثلا.
اون رو والا ما اطلاعی نداریم، اون رو والا ما چیزی نمیدونیم در این زمینه که واقعا دولت جمهوری اسلامی ایران این رو انجام میده یا نه، ولی در مورد فیلترینگی که خودمون اینجا داریم میتونم به شما بگم که تنها فیلترینگ ما همین مسئله رعایت احترامه، یعنی که احترام به اشخاص حقیقی حقوقی و همچنین به قومیت ها مذاهب و ملیت ها.
خیلی ممنون از شما و برنامه‌تون.
قربون شما، خیلی ممنون از آقا رضا در سبزوار.
متشکرم.
خدا باز درقامی.
بفرمایید آقای حسن.
یه سوال باز راجع به همین سایتتون داشتم. حالا جواب همکاراتون اگه خواستن میان بذار یا خودتون اگه.
حتما، چون توماج تاهباز مسئول سایت رادیو فردا هم امروز مهمون برنامه صدای شما صدای فرداست.
بله. این فیلتر شکنه که اعلام می‌کنم براتون وارد می‌کنم اینجا تو سایتتون جواب نمیده، یا مثلا بزرگپور رو که اعلام کردید به فرض بزرگپور رو زدید می اشخاص اسم شخص خاص اومد. توی مثلا یک کوتیشن خاص بگیریم که مثلا بر روی این.
اینو اجازه بدید که من توماج که میاد حتما باهاش در میون می‌ذارم و پاسخ توماج رو توی همین برنامه صدای شما صدای فردا امروز می‌شنوید.
ممنونم. پس اگر این زحمت بکشید ما دسترسی داشته باشیم تو سایت هم خیلی خیلی متشکرم.
خواهش میکنم
بتونم اون فیلتر شکن نسیم شما رو مگه بشه دانلودش کنید.
حتما کنی. امیدوارم که این کارو بتونین انجام بدین و دسترسی داشته باشین به وبسایت ما و دیگر وبسایت هایی که برای خبررسانی کار میکنن. من براتون آرزوی موفقیت میکنم در نیشابور. حسن آقا قربان شما، خداحافظ.
سلامت باشین، ان شاء الله خسته نباشید.
همونطوری که در گفتگو با دوستانی که با ما بودن در شنوندگان رادیو فردا هم شنیدید، امیر مصدق کاتوزیان مسئول رشته برنامه‌های ویژه‌ای که به مناسبت انتخابات قراره در آینده نزدیک از رادیو فردا پخش بشه، هم اکنون در استودیو با ما. البته شنونده‌ها سوال خاصی رو آقای کاتوزیان نداشتم، اما تمام چیزایی که گفتن یه جوری خودش سوال بود.
بله بله، من شنیدم اون نظراتی که دادن خیلی جالب بود و خب با هم دیگه یه بحثی کردن در مورد لزوم این که رادیو فردا یا هر رسانه دیگه‌ای که میخواد انتخابات رو پوشش بده جانبداری نکنه و توضیحاتی هم که شما دادید که چرا این امر مهمه.
خب حالا آقای کاتوزیان، گذشته از این، برای اینکه خیال همه شنونده‌هایی که داخل ایران دارن برنامه‌های ما رو گوش میدن یا در جاهای دیگه دنیا هستن و انتخابات رو از طریق رادیو فردا دنبال میکنن راحت کنیم، رادیو فردا با چه روی کردی و چگونه به سراغ انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران رفته که خیلی هم این روزها خبرسازه؟
البته میدونید که این پوشش خبری شروع شده توی برنامه‌های روزانه ما، توی مجله شامگاهی و بعد نیمروز، مجله دوم بامدادی. یه روزنگار انتخابات هست که توی اون این چیزایی که توی روز اتفاق میفته خب بهش برخورد میشه. توی مجله‌های ما از قبیل صدای شما به این مسئله پرداخته شده توی بحث‌های شنوندگان، مجله اقتصادی، جنگ فرهنگی، نگاه تازه، دیدگاه‌ها و صدای دیگر توی بخش دوم همین مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و بعد نیم روز به این مطلب اختصاص داره، ولی یه برنامه‌های ویژه‌ای هم از جمعه شب شروع خواهد شد در این باره.
خب این برنامه‌های ویژه‌ای که میگید تا چه اندازه اون چیزهایی که شنونده‌ها با ما در میون گذاشتن توشون لحاظ شده و میتونن شنونده ها متوجه بشن که برخی از نیازهایی که دارن در این انتخابات از طریق رادیو فردا پاسخ داده میشه بهش؟
خب اینا یه مقدار اطلاعات عمومیه، یه گزارش های 12 دقیقه‌ایه که تحقیقاتی رو خلاصه میکنه و بعد با کارشناسا صحبت میکنه در مورد موضوعات مشخص. مثلا اینکه این انتخابات اهمیتش الان چیه از لحاظ جهانی که این همه صحبت شده که روز 22 خرداد نتیجه معلوم بشه، تا ببینیم که این مشکلاتی که مثلا سر مسئله هسته‌ای بوده، سر سیاست خارجی بوده، چجوری حل میشه. یا اینکه مثلا مواردی هم هست مثلا اینکه آیا کسایی که میخوان اون روز برن پای صندوق‌های رأی میتونن به نظرسنجی‌های دسترسی داشته باشن، وضعیت نظرسنجی تو ایران چیه. کارشناسا به این سوالا پاسخ میدن. یا مثلا فرض کنید که برنامه‌های نامزدها تمایزاش چیه، از چه شیوه‌های تبلیغ و انتخاباتی استفاده میکنن، بعد ایرانی‌های خارج از کشور این بار چگونه رفتار انتخاباتی ممکنه داشته باشن. میدونید که اولین سالیه که نامزدهای انتخاباتی توی جام جم برنامه تلویزیونی صدا و سیما برای ایرانی‌های خارج از کشور
حضور پیدا میکنن.
بله، توی یکی از گزارش‌ها هست و 15 تا از این گزارش‌های ویژه هست، همش در گفتگو با کارشناسان و بر اساس تحقیقاتی که سعی می‌کنیم که دقیق باشه و مولا درزش نره به قول من.
خیلی ممنون. اما این گزارش ها اضافه میشه به انتهای مجله ها، درسته؟
بله، از جمعه شب شروع خواهد شد. ساعت 8 شب یه بار پخش میشه، بعد تکرارش ساعت 9:30 همون شب و ساعت 8:30 صبح بعد از جمعه شب شروع خواهد شد.
پس شنونده ها میتونن که این برنامه ها رو چند بار بشنون، یعنی اگر یک برنامه رو از دست دادن حتما فرصتی هست که بتونن اون برنامه رو به دست بیارن و بشنون. اما این برنامه ها قطعا روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت.
بله، و اونجا یه امکانی برای کاربرای سایت فراهم میشه که بتونن واکنش خودشونو به این اطلاعاتی که در اونجا هست بنویسن، بگن که چه نظراتی میخوان بهش بیافزاین.
خیلی ممنون آقای کاتوزیان، چون سراغ توماچ هم خواهیم رفت تا ببینیم که در وبسایت رادیو فردا چه خبر هست برای انتخابات و بعد اینکه تعاملی که بین شما و وبسایت وجود داره که شنونده‌ها بتونن از هر دو رسانه استفاده بکنن.
و تونتون اینا رو بذاریم روی وبسایت.
لحظاتی پیش در کنار امیر مصدق کاتوزیان بودیم که مسئولیت برنامه‌های ویژه انتخابات رو بر عهده داره که به زودی از رادیو فردا خواهید شنید. اما اینجا نوبت میرسه به توماج تاهباز، همکارم از وبسایت رادیو فردا، چون وبسایت هم همونطوری که توماج میدونی، من میدونم و تو میدونی،
الان بقیه هم خواهند دونست. اول از همه سلام بکنم به همه، روز بخیر بگم به همه شنونده های رادیو فردا و البته کاربرای وبسایت رادیو فردا. در کنار برنامه های ویژه رادیویی که در روزهای آینده خواهید شنید، ما هم برنامه های ویژه وبسایتی داریم که البته اگر یه وقتی یکی از اون برنامه ها رو از دست بدین تو رادیو، به احتمال بسیار زیاد میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. علاوه بر اون مطالب دیگه هم هست که ممکنه در ساعت های مختلف برنامه های رادیو فردا پخش بشه، نشنوید، اونا رو میتونید توی وبسایت دنبال بکنید. به اضافه اینا ما سعی کردیم تا جایی که میتونیم به مخاطبانمون نزدیکتر بشیم، مخاطبا رو و کاربرا رو و شنونده های رادیو فردا رو شریک کنیم توی برنامه های انتخاباتی. به زودی ازتون خواهیم خواست که دیده ها و شنیده هاتون رو، بیشتر دیده هاتون البته، از مناطق مختلفی که توش سکونت دارین تو ایران بنویسید. فضای انتخاباتی، جنب و جوش تبلیغاتی و غیره،
فیلم
و عکس و فیلم دقیقاً اون چیزی که ما ازتون خواهیم خواست که اگه دارید برای ما بفرستید با اسم خودتون یا با اسمی که
ولی خب چه جوری یعنی اینو بعد چه جوری بفرستن؟
عکس که تقریبا راحته، فرمت‌های معمول عکس گیف یا جی پی اگ به قول کسایی که می‌شناسن، فرمت معمول عکس رو برای ما می‌فرستید، ما همینجا می‌گیریم عکس‌ها رو و می‌ذاریم روی وبسایت. درباره فیلم هم باز هم فرمت‌های معمولی که استفاده می‌کنید، مثلا با موبایلتون فیلم می‌گیرید یا هر چیزی، تقریبا با هر فرمتی که بفرستید ما قادر خواهیم بود که اینجا اون فرمت رو تبدیل کنیم به فرمتی که لازم داریم. البته از فرمت‌های معمول مثل موو و اینجور چیزا استفاده بکنید، ولی به طور کلی از هر فرمتی که بفرستید ما می‌تونیم اینجا تبدیلش بکنیم به اون چیزی که لازم داریم. البته ما یه صفحه ویژه‌ای باز خواهیم کرد تو وبسایت، تو صفحه اول وبسایت که اونجا آدرس رو می‌دیم، آدرس ایمیل و ما بقیه چیزا رو بعد توضیح می‌دیم که دقیقاً چه جوری می‌تونید اینا رو بفرستید. فکر می‌کنم تا 2-3 روز آینده، 3-4 روز آینده،
10 روز میشه گفت قبل از انتخابات این
یعنی لحظه اوج به اصطلاح آماده باش و تبلیغات و جنب و جوش انتخاباتی، من فکر می‌کنم که آماده باشه برای اینکه اینا رو بفرستید که ما هر روزم بتونیم اینا رو بذاریم.
کامنت‌های ما هم که بازه در این
تقریبا
ایام.
در مورد اکثر موارد، اکثر گزارش‌ها یا مقاله‌ها یا یادداشت‌ها یا نوشته‌های انتخاباتی کامنت‌ها رو ما باز می‌ذاریم، ولی در همون صفحه در ضمن میتونن شنونده‌ها با هم دیگه بحث بکنن یا نظر خودشون رو بنویسن. خیلی از کاربرای ما از کامنت‌ها استفاده می‌کنن برای اینکه به هم دیگه جواب بدن یا از هم دیگه بپرسن، که عالیه، ما هیچ فشاری هم نمی‌گیریم، خیلی هم استقبال می‌کنیم.
در چه مواردی جلو رو می‌گیرین؟
مثل همیشه اون چیزایی که به اصطلاح توهین محسوب میشه بعضی از کاربرا، خودشون یک کاربری امروز نوشته بود تو رو خدا منو سانسور نکنید، من خودم کلی خودمو سانسور کرده بودم، ولی خب کاری که کاربر کرده بود این بوده که مثلا کلمات توهین‌آمیز رو نصفش آورده بود، ما بقیه نصفش رو سه نقطه گذاشته بود. فرقی نمی‌کنه، ما به هر حال منتشرش بکنیم معلومه که اون کلمات توهین‌آمیز محسوب میشن. در نتیجه در مواردی که توهین به هر شکلی، توهین علیه اشخاص، افراد، مشخصا البته علیه اشخاص و افراد، علیه نژادها، علیه اقوام ایرانی و البته علیه اون چیزی که ممکنه به اصطلاح علیه خود ایران و علیه اتحاد و یکپارچگی ایران هم محسوب بشه، ما در اینجور موارد کامنت ها رو منتشر نمی کنیم.
خب تو ماجی مسئله دیگه هم که وجود داره، یکی از شنونده ها که روی خط بود به نام حسن از نیشابور به ما گفتش که مسئله فیلتره و فیلترینگی که در ایران هست و استفاده از فیلتر شکن های رادیو فرداست، که میگفت با وارد کردن اون فیلتر شکن نتونسته دست پیدا کنه به فیلتر شکن و عوضش یک اسم، همون اسم بزرگپور مثلا براش ظاهر شده. تو در این موارد چه توصیه‌ای می‌کنی؟ چه جوری باید اصلا از این فیلتر شکن استفاده کنن و بعد بتونن دانلود کنن اون نرم افزار نسیم رو؟
نرم افزار نسیم در وبسایت رادیو فردا هست، البته الان من دیدم وبسایت‌های دیگه‌ای هم نرم افزار نسیم رو گذاشتن برای دانلود کردن. ما از این موضوع هم خیلی استقبال می‌کنیم. ببینید دقیقاً مثل همون مثل سابقه نوشتن اون اسم‌ها، بعضی وقتا اگه دقت کرده باشید فیلتر شکنایی که ما در 2-3 ماه اخیر ارائه می‌دیم تقریباً همشون یه شکلن، یعنی تکرار میشن. مثلا 2-3 روز بعد می‌بینید دوباره مثلا همون بزرگپور یا مثلا زرهدار یا نریمانپور اینا تکرار شدن. این به این دلیله که فیلتر شکنای جدید ما، نسل جدید فیلتر شکنای رادیو فردا هم از همون سیستم فریگیت یا از همون سیستمی که نسیم ازش استفاده میکنه ازش استفاده میکنن، یعنی آی پی ها خود به خود تغییر میکنن و دوباره باز میشن اینا. اگه یکی از اونها کار نکرد از اونهای دیگه استفاده بکنید، اگه میشه یه جایی یادداشت بکنید همه اینا رو داشته باشین، این 3-4 تا رو مثلا یکیش ممکنه آی پی ش عوض شده باشه و باز بشه، اون یکی ممکنه باز نشه. ولی در هر صورت اگه مشکلی هست که فکر میکنید مربوط میشه فیلتر شکن، خواهش میکنم همه راهها رو اول با دقت بررسی بکنید، بخاطر اینکه ما در روز خیلی ایمیل میگیریم همشون نمیتونیم فرصت کنیم جواب بدیم، ولی تا جایی که میتونیم سعی میکنیم تک تک جواب بدیم.
خیلی ممنون از توماج تاهباز با این توضیحاتی که درباره انتخابات داد. امیدوارم که شنونده ها راضی شده باشن و گم شده های خودشون رو توی این انتخابات
امیدوارم. یه چیز جدیدی هم که گذاشتیم من خواستم آخر سر اضافه بکنم، بخش نظرسنجی ما، نظرسنجی جدیدی باز کردیم که در اساس اون درصدی در واقع یک سوال با حد اکثر 5 تا پاسخ که میتونید یکیشون رو کلیک بکنید. آخرین نظرسنجی که الان رو وبسایت هست با این سواله که اولین موضوعی که میخواهید از زبان نامزدها بشنوید کدام است، میتونید یکی از گزینه‌ها رو انتخاب کنید و ببینید بقیه چه گزینه‌ای رو انتخاب کردن، درصدش داده میشه.
پس فرصت رو از دست ندید، به وبسایت رادیو فردا برید، نظر خودتون رو در قسمت نظرسنجی هم بذارید و ببینید که نظر دیگران درباره این انتخابات چیه. تلفن‌های رادیو فردا 24 ساعت به صدا در میاد و نظر شما رو ثبت میکنن. سرویس اسمس گیر ما هم همینطور 24 ساعت شبانه روز به راهه تا شما نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید از طریق این سیستم و همچنین ایمیل رادیو فردا هم بیکار ننشسته، میتونید برای ما ایمیل بزنید. پس راه های تماس با ما رو داشته باشید. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ماست و اون راه کم هزینه و ارزون قیمت برای اونهایی که میتونن برای ما ایمیل بزنن، info@radiofarda.com. ما منتظر دریافت پیام هاتون درباره انتخابات پیش رو هستیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
فضای دو انتخابات را مقایسه کنید.
به انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری در ایران نزدیک می‌شویم. به نظر شما این دور از انتخابات و فضای حاکم بر جامعه امروز ایران چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با انتخابات دوم خرداد 76 دارد؟ برای آنکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 00422112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
به پایان برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا رسیدیم. برنامه‌ای بود از محمد زرقامی. در اینجا به پایان این مجله خبری شامگاهی و به ساعت 8 شب هم نزدیک شده ایم. البته می دانید که راه های گوناگونی برای تماس با ما وجود دارد تا صدای خودتان را از این رادیو بشنوید. همچنان که در صدای شما صدای فردا شنیدید، می توانید نظرها و پیشنهادهایتان را با رادیو فردا از طریق ایمیل، پیامگیر، پیامکگیر و پیامگیر و البته در وبسایت هم با ما در میان بگذارید. فیسبوک هم رفع فیلتر شده و در سایت فیسبوک هم می توانید با رادیو فردا در تماس باشید و سایت رادیو فردا را بدون فیلترین بخوانید. من با شما خدا نگهدار می گویم، اما رادیو فردا همچنان با شما می ماند با موسیقی و نکته های شنیدنی و خبرهایی که تا لحظاتی دیگر از مهین گرجی می شنوید. شبتان خوش آرام و روزتان رو